خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 25 آبان ماه 1393 و این 59مین شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. خیلی خوشحالیم که با شماره آبان ماه رادیو 808 با شما هستیم. در شهریور ماه امسال خبر درگذشت مرحوم مهندس آرک مگردیچیان از بنیانگذاران مهندسی زلزله ایران موجب تأسف و تأثیر جامعه فنی و مهندسی عمران گردید. مهندس مگردیچیان فارغ التحصیل 1330 دانشکده فنی دانشگاه تهران و استاد ساختمان‌های فولادی بودند که در سن 87 سالگی در خارج از کشور بدرود زندگی را گفتند. شادروان مگردیچیان از شخصیت‌های بسیار اثرگذار در آموزش و توسعه و ترویج مهندسی سازه به ویژه سازه‌های فولادی و از مسئولان انجمن مهندسی زلزله و مهندسی سازه فولادی به شمار می‌رند. کتاب دو جلدی ایشون در موضوع طرح و محاسبه ساختمان‌های فولادی برای دهه‌های متوالی از معتبرترین کتب درسی دانشگاه‌ها و راهنمای مهندسان و دفاتر مهندسی بود و سایر تألیفات و اثرات ایشان نیز مورد استقبال جامعه مهندسی واقع شد. مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی نخستین بار به وسیله ایشون تدوین شد. استاد مگردیچیان در زمینه طراحی سازه فولادی در داخل و خارج از کشور فعال بودند و از نمونه‌های شاخص استادان حرفه‌ای محسوب می‌شدند و از ایشان مقالات متعددی در نشریات معتبر علمی و فنی به چاپ رسیده. بیگمان پشتکار و خدمات علمی فراوانی که نقش بی‌بدیلی در ارتقای جایگاه علم مهندسی زلزله در ایران داشته است هرگز فراموش نخواهد شد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری جمعی از انجمنهای علمی مهندسی کشور در مهر ماه امسال در یک اقدام ارزنده بزرگداشت به منظور زنده نگه داشتن نام این استاد گرانقدر و ارج نهادن به برخی از زحمات ایشان به جامعه مهندسی کشور تدارک دید که ما هم از مؤسسه آموزشی مهندسی 808 تصمیم گرفتیم جهت معرفی و بهتر شناساندن ویژگی‌های این استاد گرانقدر به جوان‌ترهای مهندسی کشور این شماره از رادیو 808 رو به چکیده ای از این بزرگداشت اختصاص بدیم. برای مهندسانی که چند سالی بیش نیست از فارغ التحصیلیشون میگذره، شاید اسم مهندس مگردیچیان اسم از قبل شنیده شده این نباشه، چون این سالها به دلیل عدم سکونت استاد در داخل کشور کمتر با آثار ایشون از نزدیک آشنایی داشتن. این در حالی است که بسیاری از اساتید بزرگ کنونی ما خود شاگردانی از ایشون بودند. اما جدای بعد علمی استاد، همیشه این سوال که چه چیزی میتواند زندگی ما آدم‌ها رو به گونه‌ای خاص و تاثیرگذار در جامعه تبدیل کنه که بعد از وفاتمون غیر از فقط جمع کوچکی از اقوام و دوستان و نزدیکان، قشر وسیعی از جامعه مهندسی کشور از ما به نیکی یاد کند. چه چیزی میتواند بزرگترین دستاورد زندگی ما آدم‌ها باشد؟ آیا مهندسی یعنی صرفاً پیروی از قواعد پیش تایید شده ریاضی؟ چه چیزهایی میتونن ریاضی را به فیزیک ربط بدن؟ چگونه میتوانیم چاله‌های موجود در بین شکاف‌های مهندسی عمران کشورمون را بپوشونیم؟ اینها نمونه‌ای از سوالاتیه که ما از خودمون میپرسیم، اما به تنهایی نمیتونیم براشون پاسخی پیدا کنیم. اما در این برنامه بزرگداشت پاسخ‌های از زبان برخی از اساتید خاص کشورمون برای این سوال‌ها در میابیم که میتوانن هدف از زندگی و فعالیت حرفه‌ای مهندسانمون رو بیش از پیش برایمون مشخص کنن. در این ویژه برنامه چکیده سخنرانی از سه استاد بزرگ کشورمون از جمله جناب مهندس علی اکبر معینفر، دکتر زاهدی و جناب دکتر صانعی نژاد که از همکاران جناب مهندس مگردیچیان بودند رو برای شما آماده پخش کردیم. ضمن تشکر از جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر که زحمات اجرایی این بزرگداشت رو به عهده داشتند، از جمله مهندس مرتضی سروری و مهندس محمد امین اکبری و سایر دوستانشون، شما را در این شماره از رادیو 808 دعوت به شنیدن بخش‌هایی از این بزرگداشت می‌کنیم. پس با رادیو 808 همراه باشید. برگزار کننده تخصصی ترین دوره های آموزشی عمران و معماری، رویکردی متفاوت به آموزش، با آموزش هایی که در 808 میبینید در پروفایل کاربریتان رزومه جمع کنید. شامل امکاناتی از قبیل برگزاری آنلاین و حضوری دوره‌های آموزشی تخصصی سازه و زلزله، سرفصل‌های ابتکاری با اساتیدی مجرب. با 808 حرفه‌ای شوید. فروشگاه 808، جامع‌ترین فروشگاه آنلاین مهندسی کشور. کتاب، نرم افزار، فیلم‌های آموزشی عمران و هر آنچه که شما برای آموختن به آن نیاز دارید. سازه 808، مناقصه های پروژه های طراحی مشاوره سازه. با رزومه ای که از آموزش های 808 جمع کرده اید، در نهایت پروژه های بیشتری خواهید گرفت. ادغام تکنولوژی و خلاقیت در خدمت گسترش آموزش مهندسی کشور. تنها دیوانگانی که باور کنند می توان دنیا را تغییر داد، در نهایت دنیا را تغییر خواهند داد.
تامبو کوچی، دوره های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه ها و تحلیل غیرخطی و جداسازهای لرزه‌ای در نرم افزارهای SAP، ETABS، Perform، OpenSeas، iDark. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambokuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-42-79 تماس حاصل فرمایید. تامبوکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله.
سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی، منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87، با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپ ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. قطره دانش که بخشیدی به پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. خدایا، جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند، آنچه هستی تویی. ای شادی، ای خوشبختی، ای مقصود هستی ما، ای ایستگاه نهایی همه خواستهای ما، ای خوبی، ای لذت، ای رضایت. نامت هرچه هست باشد، تا آن ناشناخته آرامی که آها و آرزوهای ابدی را از جرفای دلها به حرکت آوری، آرزوهایی که به خاطرش میتوانیم زندگی را تحمل کنیم و یا به خاطرش با دلیری مرگ را پذیرا باشیم. اساتید، بزرگواران و جامعه مهندسی عمران، سلام. سلامی همچون ترنم عاشقان و مشتاقان علم و عمل. عرض خیر مقدم دارم خدمت تمامی بزرگواران حاضر در سالن و بسیار بسیار خوشحال و خرسندیم از اینکه تونستیم در این محفل دوستانه و صمیمی که به پاس بزرگداشت مقام استاد زنده یاد مهندس مگردشیان برگزار شده، پذیرای قدوم شما سروران باشیم. استاد ما سینه‌اش لبریز از دانش و حقیقت بود و پیراهنش بوسیدنی. آنچه روی تخت سیاه نوشت کمترین چیزی بود که از او آموختیم. عاقبت روزی تخت سیاه زبان خواهد گشود و عشق استاد را شهادت خواهد داد. آدم ها گاهی اوقات اونقدر بزرگ میشن که سن شناسنامهشون کفاف حضور پررنگشون رو نمیده. استاد ما فردی بود که فارغ از عمر شناسنامهش در یاد ما، در ذهن ما و در تاریخ پرافتخار علمی کشورمون زنده و جاوید خواهد بود. تقاضا دارم در ابتدای مراسم همه با هم به افتخار استادمون به پا خیزیم و همه با هم دستی به مهر و عشق بنوازیم. همه ما چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم از شاگردان زنده یاد مگردشیان به حساب میاییم. اگر امروز طراحان ما و مجریان ما با استفاده از آیین نامه ها و ضوابط اجرایی ملی دست به طراحی و اجرای سازه های عظیم وزین و شکیل میزنند، باید این رو بدونیم در زمانی که کشور فاقد آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مدون بود، زنده یاد مگردشیان از پیشگامان تهیه و تدوین این آیین نامه ها بودند. و چقدر شایسته است که ما هم بتونیم همانند استادمون مقصد رو ایستادن بر بام دانش تعیین کنیم و با اخلاق و رفتار حرفه‌ای خودمون تا جایی که میتونیم بخشی از دینی که از استاد به گردن داریم رو ادا کنیم. و حضرت حافظ چقدر زیبا در شرح حال این روزهای ما سروده است که میگه: سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. اما وظیفه ما زنده ها توی این فراق سخت طبیعتاً اینه که صبر پیشه کنیم، اما صبری همراه با تدبیر و تفکر و تعمق در فلسفه هستی و ماهیت وجود. و عزیزی چقدر زیبا عنوان می داشت که آیا باید همینطور بنشینیم و دست روی دست بگذاریم تا تدگلهایی همچون مهندس مگردچیان، همچون دکتر قالیبافیان و همچون نظایر این عزیزان به میان ما بیاند و ما مدتی از فیض حضورشون بهره ببریم و پس از مدتی هم ما رو تنها بگذارند و برند؟ یا اینکه نه، همه با هم یک دل بشیم، همه با هم همدل بشیم و تلاش کنیم در راستای ایجاد گلستانهای پرگل پایدار که به واسطه اونها بتونیم اعتلای کشورمون رو و رشد ایرانمون رو تضمین بکنیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر کبیر، تمامی عوامل و دست‌اندرکاران دانشکده مهندسی عمران و همچنین تمامی عزیزانی که با کمک‌های مادی و معنوی خودشون این بستر رو فراهم کردن که آزمایشگاه جدید این دانشکده به شایستگی به نام ارزنده مهندس مگرسیان نامگذاری بشه. همچنین جا داره تشکر بکنم از جناب آقای دکتر رهایی و تیم فنی و اجرایی ایشون در برگزاری چهارمین دوره کنفرانس بین المللی پل که تصمیم گرفتن جایزه ای رو که قرار هست به مقالات برگزیده ارائه بکنن به نام ارزنده مهندس مگرسیان نامگذاری بکنن. خواهش میکنم با دست‌های پرمهرتون تشویقشون بفرمایید. در این قسمت از برنامه خیلی خیلی مفتخرم که دعوت بکنم از دوست، همکار قدیمی و همکلاسی آیه مهندس مگرسیان، کسی که به حق و به شایستگی میتونیم ایشون رو از بنیانگذاران علم مهندسی زلزله کشور تلقی بکنیم. جناب آقای مهندس معین‌فر رو خواهش میکنم اون چنان که شایسته نامشون هست تشویق بفرمایید تا به جایگاه تشریف بیارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فرموده بودم که برای 10 دقیقه مزاحم دوستان عزیز میشم اینجا و من متحیرم. 67 سال از موقع آشنایی بنده با مرحوم استاد آره مگرسیان میگذره. دوره‌های مختلفی داشتیم، برای هر قسمتی ایام همکلاسی و دانشجویی، بعد همکاری هایی که داشتیم، بعد کارهایی که شروع کردیم برای آیین‌نامه های مختلف کشوری که تازه کارهای صنعتی رو شروع کرده بود، کارهای ساختمانی رو شروع کرده بود و هیچ آیین‌نامه و دستورالعملی نداشت کارهایی مثلا انجام بشه. یعنی اون دوره همکاری، بعد تأسیس انجمن‌های نظیر انجمن مهندسین معاصر ساختمان که شروع شد و کارهای مختلف دیگری هم تا اومد جلو، حتی تأسیس دانشکده عمران و موقع عنوان دانشکده عمران هم گفته نمی‌شد در دانشگاه امیرکبیر. دانشگاه امیرکبیر هم پلیتکنیک تهران گفته می‌شد، خدا رحمت کنه مرحوم مهندس نفیسی رو. و شروع به کار که الان میزان زیر بنا رو بیش از 10,000 متر یا 15,000 متر کردنش، من فکر نمی کنم اون موقع بیشتر از 150 متر مربع یا 200 متر مربع بود و اون همکاری که در اونجا داشتیم و همینطور به تدریج آمد. برای هر کدوم از این دوره ها بنده اگه بخوام 10 دقیقه صحبت کنم، این خودش در حدود 1 ساعت خواهد شد، از سخنرانی آقای دکتر کبیر طولانی تر خواهد شد. حالا خودتون بگید. عرض میکنم همونطور که عرض کردم در حدود 67 سال میگذره و خاطرات بسیار خوبی من از آرک دارم. ما معمولا بهش میگفتیم سید ارامنه، اینقدر خوب بودین من و اصطلاحاً همچین شوخی باش میکردم. بنابراین اون 10 دقیقه مربوط به دوره دانشجویی رو من با همین کلام چیزش میکنم، ختم میکنم که بتونم بخیر در ظرفیت زمانی که برام گذاشته شده صحبت میکنم. بنابراین اون 10 دقیقه تمام شد. کاری که شروع شد برای آیین نامه ها و غیر اینا من یادم هست. ما یه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دایر شده بود، بعد از نظر تاریخچه مهندسی کشور و اون جریانات و چگونه اصلا بعضی از قوانین مهندسی پیش آمد، نظام مهندسی چگونه ایجاد شد، این و این ها یه دوستان جوانمون اطلاعاتی داشته باشن که در این فرصت کوچک قابل گفتن نیستشون. ولی به هر حال یک مؤسسه تحقیقات صنعتی، استاندارد تحقیقات صنعتی وجود آمد بود با اون یک سال اولی که تو چند سال اولش هم یه مقداری برای صادرات بود در وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد اون موقع بود، بیشتر هم برای این بود که اجناسی که به خارج صادر میشه که اصلا اون خودرویا و غیره اینا تجاوز میکنه، اونها اقلا دارای یه استاندارد باشه. سازمان برنامه بود یه وقتی که اون موقع تشکیل شد و طرحهایی میگذشت، طرحی برای کمک به مؤسسه تحقیقات و تهیه استانداردهای کلی برای کارهای مهم از قبیل اصلا فرض کنید سیمان رو اصلا استاندارد نداشت، مسائل ساختمانی ما استاندارد نداشت، گچ، آهک، نمیدونم کاشی لاغی، غیران هر کدوم اینا باید داره یه استاندارد بود نداشت. برحال طرحی بود و در سازمان برنامه شروع شد و مؤسسه استاندارد هم مأمور این کار شد. ماده ای داشت اساسنامه مؤسسه استاندارد، اون ماده این بود که مؤسسه استاندارد کلیه مصالح رو باید استانداردش رو تهیه بکنه و آیین کاربرد آن رو. زرنگی که در این وسط ما کردیم به طور کلی برای اینکه بتونیم آیین‌نامه های ساختمانی وضع کنیم به این تیکه، ببینید الان اون موقع نظام ساختمانی، مقررات مربوط، این قوانین این که میدیدن هم هیچ کدوم اینها نبود. شهرداری هم جز براکف چیز دیگه نمیدادن و آیین نامه خاصی هم نداشت. زرنگی که در این وسط شد از این ماده‌ای که در اساسنامه مؤسسه استاندارد بود استفاده شد، گفتیم بیاییم یه مقداری آیین نامه برای کشور تهیه کنیم، آیین نامه ساختمانی تهیه بکنیم. و مهندس مگردیچیان، آرک مگردیچیان از واقعا همکاران نزدیک و صمیمی و علاقمند و پرکار این جریان بود و سهم مهمی داره در این مؤسسات، این حساب کمیسیون هایی که برای این موضوع تشکیل می شود. یکی از کارهایی که پیشنهاد شد در اونجا، ایشون با زحمتی که در تهیه درس بارگذاری در پلی‌تکنیک کشیده بودن و تهیه یه جزوه بارگذاری کرده بودن با زحمت زیاد، این رو به عنوان یه استانداردی قرار شد باشه، برای خود اینکه مهندسین معاصر اصلا نمیدونستن که الان ساختمانی که دارن حساب میکنن در مقابل چه باری حساب بکنن، چه بار بکنن، ساختمان اداری است، مدرسه است، از این قبیل، حتی تا این نکات اولیه‌اش هم همه گیر بودن. به هر حال قرار شد که آیین‌نامه تهیه بشه، ایشون هم زحمات زیادی کشیدن، ریاست اون کمیسیون هم داشتن، حداقل بارها بر ساختمان‌ها و ابنیه فنی رو به عنوان یه استانداردی تهیه کردن، در اون کمیسیون تهیه شد. رئیس ششمشو خدا رحمت کنه مرحوم دکتر قالیبافیان رو، خدا زندهش بذاره جناب مهندس آهنجانیان رو، مهندس زهری رو و سایر دوستانی که بودن در اونجا و کار میکردن. به هر حال این آیین‌نامه در اومد، شماره 519 هم که روش خورده معنیش اینه که تا اون تاریخ 519 تا استاندارد برای مملکت تهیه شده بود. اینم به عنوان استاندارد، معذرت بخوام این لغت رو میگم، جا زده شد. و چقدر خوب شد این جا زدگی، به هر حال یک قدم بزرگی بود که مرحوم مهندس میگه چیان و یادش بخیر باشه. کاری دیگه که انجام شد در این آیین‌نامه که تهیه شد، آیین‌نامه ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله که چندین سال بود تهیه شده بود و باز اونجا از طریق یه ماده‌ای که در قانون تأسیس سازمان برنامه بودش از اون استفاده کرده بودیم و برای طرح‌های عمرانی اجباری کرده بودیم، این قانون رو لااقل آوردن در اونجا به عنوان فصل، یه فصلی که بارگذاری در مقابل زلزله چگونه باشد. ببینید چقدر باید پشتک وارون موقع میزدن افراد تا بتونن یه مسئله ای که ما به اون ابتلای مهندسینه این مسئله رو بیان جا بندازن. از اون استفاده کردیم و در همون آیین‌نامه 519 یعنی در استاندارد 519 این رو به طور کلی به عنوان بارگذاری مربوط به بارهای جانبی وارد شد. حالا در اونجا چه مشکلاتی مهندس مگردیشان و سایرین داشتن که فرض کنید 4 تا آمار بتونن از هواشناسی بگیرن که مقدار بار وارده بر ساختمان از بار در نقاط مختلف کشور بندی کشور انظر بار و غیره نوارد بشه، من دیگه تو این فصلی که دارم عرض میکنم ذکر نمی کنم که ببینیم چه مکافاتی چه مشکلاتی در بین بود. به هر حال آیین‌نامه 519 چون دوستان فرموده بودن که راجع به آیین‌نامه 519 صحبت کنید، من راجع به اون بیشتر وقت شما رو گرفتم. 519 با این شکل در اومد، بعد آرام آرام در دفاتر مهندسی جا میگره. مهندس مگردیچیان آدمی بودش که علاوه بر این که جنبه آکادمیک داشت در دانشگاه تدریس میکرد، از حرفه به هیچ وجه به دور نبود، کارهای اجرایی رو انجام میداد، کار مشاوره میکرد، کار پیمانکاری میکرد و این افتخارم بود براش. این مسئله ایست که کمتر شاید دوستان بدونن. به هر حال با این دید وارد میدان شده بود و واقعا پرکاری زیادی هم در این جریان داشت. مهندس مگردیچیان بعد از انقلاب مشکلاتی البته پیش آمد، به هر حال یه عدم رضایت هایی براش ایجاد شد، حدشی بود قسمتشون بود که در خارج بشه و مدت ها جدا باشه از ما. ولی شما شاهد هستین که در همین سالهای جداییش خصوصا بعد از این که سهمی در مقررات ملی ساختمان پیدا کرد که من توضیح خواهم داد، چندین بار به ایران آمد، مورد تقدیر و تشکر دوستان قرار گرفت و این واقعا حق بود که این کار انجام بشه و این کار انجام شد، سهم به سزایی در این کار داشت. موقعی که مقررات ملی ساختمان قرار شد انجام بشه، بحث این که بودجه عظیمی میخواد، بحث این که میلیاردها باید تهیه بشه و توزیع بشه و افراد بشن تهیه بکنن، این بحث ها نبود. آنچه در اون موقع بود و در موقع قبلش چه در مورد زلزله چه در مورد 519 عشق بود و عشق بود و عشق، و اصلا بحث بحث پول باشد و پول باشد و پول نبود در اونجا. موقعی که یه عده‌ای نشستن و مبحث‌های مختلف مقررات ملی ساختمان رو به نگارش درآوردن، اون اوائل جای مبحث مربوط به ساختمان‌های فلزی خالی بود و یه مرد لازم بود که بنشینه اینها رو تهیه کنه. این مردی که میگم مخصوص از نظر جنسیت عرض نمی کنم، مرد به اصطلاح ادبیاتیش عرض می کنم، لازم بود که بنشینه و این رو تهیه بکنه و در اختیار بگذاره. مهندس مگردیچیانی که سالها از این مملکت خارج بود با یک نامه‌ای که به دستش رسید اون نامم با این شکل شروع میشد و امضاهاش هم این افرادی است که خواهم میگم خدمتتون. حقه مهر بدان نام و نشان است که بود. برادر عزیز ما آقای آریتمگدچیان، ما برای خاطر اینکه بهانه‌ای برای زنده بودن داشته باشیم الان یک چنین کارهایی رو داریم میکنیم و از تو میخواییم که این کار رو تو انجام بدی. آهانجانیان، قالیبافیان، اینا حرفشون آن داشتن. ما حالا اتفاهم چه قالیبافیان چیز ارمنی نبود ولی برحال همه آن داشتن. من دوستان ما همیشه آنی بودن و از اونایی بودن که بیشترین نزدیکی رو داشتیم و علاقمندی رو نستاد به هم. برحال چند تا آن در اینجا هست که قالیبافیان هم توش هست، بنده هم در خدمتشون بودم، این امضا رو دادیم و براش فرستاد. این خاطره ایست که ذکر میکنم. میگرچیان در ظرف مدت مثلا 3 ماه شاید گذشت، جزوه‌ای که فرستاد، الان اون جزوه نیست به عنوان مقررات مربوط به ساختمان فلزی، ولی اون موقع که ما هیچی نداشتیم و الانش هم اونو اگه بخواییم اون چیزهایی که اون تهیه کرده در نظر بگیریم بسیار ارزانه. اینو تهیه که 3 ماه فرستاد. بعد گفت اون روزی که میخوام میگم عشق رو ببینیم، گفت اون روزی که این نامه به دست من رسید من روپام و نمیتونستم بند بشم. خانمم به هم میگو تو چیه؟ چی گیرت اومده؟ امروز چی پیدا کردی که اینطور اصلا مستی؟ گفتم یه همچین نامه ای از دوستان من رسیده و دوستان من چنین چیزی خواستن، من باید الان بنشینم وقت خودم رو صرف این بکنم. بدون هیچ گونه توقع مادی عرض کردم عشق است و عشق است و عشق اون زحمت رو کشید. بنابراین یک چنین استادی سر کلاس همون عشق رو داره و در کارهای مهندسی که انجام میده، چه این کارهای مهندسی از طریق مهندسی مشاور باشه یا از طریق مقاطع کاری و پیمان کاری و کارهای دیگری باشه، اجرایی باشه، این ارزشمنده. روحش شاد باد و همواره دانشجویان و دانش آموختان و بد رو رهروی همون راهی کن که اون مفهوم داره. خیلی متشکرم.
استادمان همانند نفس بهار نوباوگان خاک را شکوفا ساخت و چون نسیم حیات پیام‌آور زندگانی و رسول شادمانی بود. در این قسمت از برنامه در نهایت افتخار و احترام میخوام دعوت بکنم از نماینده محترم انجمن ایرانی مهندسان محاسب، شخصی که به هر حال دین بزرگی رو به گردن جامعه مهندسی عمران این مملکت دارن، جناب آقای دکتر زاهدی. خواهش میکنم تشویقشون بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عرض تسلیت دارم به مناسبت فقدان جناب آقای مهندس بگدیچیان استاد خودم. البته من شاگردشون نبودم ولی ایشون به صورت معنوی استاد من بودن. من به نمایندگی از انجمن مهندسان محاسب اینجا خدمتتون هستم و مأموریت دارم که عرض تسلیت همه اعضا و مخصوصا هیئت مدیره رو منتقل کنم به جمع دوستان و همکاران مرحوم مهندس در دانشگاه امیرکبیر. آقای مهندس بگدیچیان از بنیانگذاران انجمن مهندسان محاسب هستند. سال 1348 به همراه حدود 50 نفر دیگر از سرکردگان مهندسی سازه در اون زمان و بعد در طول مدتی که در ایران بودن، فکر میکنم تا اوایل دهه 60، همواره پشتیبان انجمن بودند و به هر صورتی که میتوانستند به انجمن کمک میکردند. دو دوره ایشان مشخصاً ریاست هیئت مدیره انجمن رو به عهده داشتند و در بقیه اوقات هم یا در کمیته های علمی و فنی شرکت داشتند یا به صورت مقالاتی که در مجله منتشر میشد. خلاصه همواره پشتیبان انجمن مهندسان محاسب بودند. ما از این نظر فوق‌العاده از ایشان تشکر میکنم. من شخصا همونطور که خدمتتون عرض کردم شاگرد مهندسی نبودم، ولی خب این زمان که فرا میرسد و در واقع انسان برمیگرده پشت سر رو نگاه میکنه، از خودم سوال کردم که چه چیز هست که مهندس گیتیچیار رو شاخص کرده است. آیا میتونم جوابی برای این سوال پیدا کنم یا نه؟ من نظرم نسبت به قضیه چیست؟ حالا سایر آقایان همکاران مهندس بودن، شاگردان مهندس بودن، اکثرا هم خاطراتی دارن و بیان کردن و چقدرم شیرین آقای مهندس دیدآبادی صحبت کرد. من هیچ وقت فکر نمی کردم تو بتونی اینطور صحبت بکنی. ماشاءالله بسیار بسیار شیرا صحبت کردن، من دیگه وارد اون قضایا نمیشم. مهندس گیتیچیار یکی از اثرگذارترین شخصیت های مهندسی سازه در کشور هست. این اثرگذاری رو من مرهون دو خصوصیت مهندس میدونم. خصوصیت اول استادی ایشان است، بدین مفهوم که شاگردان زیادی رو زیر دستش تربیت کرد و به جامعه تحویل داد و همه آدم های کارآمدی شدند. همه شاگردانش وقتی ازش سوال میکنی تعریف مهندس رو میکنن و این میتونه دو تا خصوصیت در بر داشته باشه. یکی اطلاعات به روز مهندسه که به حق به روز بود و تقریبا همه چیزی که در به اصطلاح اون زمان میگذشت در زمینه محاسبات مربوط به سالهای فولادی میدانست و دوم قدرت انتقال که یکی از خصوصیات اصلی معلم است. به نظر من معلم دو تا خصوصیت باید داشته باشه، یکی اطلاعاتش به روز باشه و دوم قدرت انتقال رو داشته باشه. این دو تا لازم و ملزوم یک دیگره. اگر یکی از اینها کم بود اون معلم موفق نیست. دومی یعنی خصوصیت انتقال رو من هنر میدانم، یعنی اکتسابی نیست، هنر در ما ذاتیست. یک کسی میتونه منتقل کنه، یک کسی هم نمیتونه منتقل کنه و شما حتما در بین اساتید خودتون به این افرادی که میگویم برخورد کرده اید. مرحوم گیتیچیار این خصوصیت رو به خوبی دارا بود. من افتخار گفتم شاگردیشون رو نداشتم، در کلاس هایشون نبودم، ولی در کمیته های مختلف با ایشون همکاری میکردم و وقتی ایشون زبان باز میکردن و وقتی رو عنوان میکردن همیشه فکر میکردن که ایشون از قدرت خوبی برخوردارن و نشانش هم همین که خوب میبینید همه ی دانشجویانشون واقعا از ایشون تشکر میکنن، واقعا ایشون رو دوست دارن. من در پی جمعی ننشستم که مهندسین عنوان بکنن که از کلاس های آقای مهندس لذت نبردن و این خصوصیت به نظر من این مهمترین خصوصیت مهندس است که اثرگذار هست در این حرفه. ما مهندسینی هم که تربیت کرده هن حق مهندسین برجسته هستن، مفاهیم رو خوب میدونن و خوبان در کار موفقند و کار میکنند. اما خصوصیت دوم در مورد مرحوم مهندس عرض شود که نشریات ایشان است. کتاب سازه های فولادی ایشون اگه من اشتباه نکنم اولین کتابی است که در زمینه طراحی سازه‌های فولادی نوشته شده است، اگه من اشتباه نکنم، و به حق کتاب مرجعی است، بسیار سلیس، بسیار روان نوشته شده و برای اولین بار خصوصیتی درش هست که اگه من بخوام واردش بشم، وارد یه بحث طولانی میشم، نمیخوام واردش بشم، ولی من فقط یه اشاره گذرا میکنم و عبور میکنم. شما من که فارغ التحصیل دانشکده فنی هستم و بین سال 40 تا 44 دانشکده فنی رو گذراندم، وقتی کتاب مهندس رو مطالعه میکردم سالها بعد، اولین بار اصلا چشمم به کلمه آینه خورد. اولین بار اصطلاح UBC مطرح شد، AIC مطرح شد و بقیه قضایا، و من در اون موقع از خودم سوال میکردم که این داستان چیه؟ چرا مهندسی نیست اسامی رو داره به کار میبره؟ اصلا آیین‌نامه چه معنی میده؟ متوجه معنی که فارغ التحصیل دانشکده فنی بودم در واقع چنین سوالی از خودم میکردم، برای اینکه خط فکری که ما باش درس خونده و در دانشکده ها بزرگ شدیم، حالا چه در دانشکده فنی، چه در پلیتکنیک تهران، در سایر جاهای دیگه، خطی بود که ریاضیات رو اصل قرار میداد در مهندسی. همین نکته که آقای مهندس جوادی اشاره کردن در مورد همون استاد فرانسوی که مقدار زیادی نمیدونم معادل دیفرانسیل بلان و این قانون حاکم بود در تمام دانشگاه. برای اولین بار است که شما در کتاب مهندس و گردشیان رویداد دیگری میبینید، مدلی میبینید که امروز ما در دانشکده ها تدریس میکنیم، بدین معنا که ما وقتی صحبت از مهندسی میکنیم، اصول مکانیکی قضایا، اون چه که حاکم است بر رفتار عضو، بر رفتار سازه، این رو بیان میکنیم، ولی بعد میپردازیم که تجربه چه میگوید. یعنی تجربه رو میذاریم بغل علم در واقع، و نه اینکه همش دائما از علم و معادلات و فلان و فلان و فلان صحبت کنیم. این مطلب رو در کتاب مهندس و گردشیان من برای اولین بار هر بیشتر تجربه کردم. شاید دلیلش این بوده باشد هم که مهندس مدرک فوق لیسانس دومش مسترش رو در دانشگاه ایلینویز امریکا گرفت و در واقع این اون طرز تفکر امریکاییست که با ایشان وارد کشور و وارد مهندسی سازه می شود. در واقع چیزی که ما بعدها در دانشگاه ها ادخاص کردیم و عرض می شود که الان هم همین سیستمی که ملاحظه میکنید تقریبا به همین سیستم به اصطلاح پیش می رود. مهندس در این زمینه پیاده. حالا این چه اثری داشت؟ اثرش این بود که هر کسی کتاب رو میخوند میفهمید دنیا دست کیه، و دست آخر میفهمید آقا این سوده رو اگه بخواد طراحی کند از اول تا آخر چی کار باید بکنه، و آخرش رو تحویل میداد. خدا حافظ توجه میکنی؟ یه تیره میتونه آرو اگه میخواد حالیشون که میتونه آرو اونجا صحبت نمکنه، ولی یه تیره میتونه آرو که بخواد طراحی بکنه، دست آخر آقا این تیر تحویل میشد، نه اینکه یه مقدار زیادی معادله نمیشه بشه فلان 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 و دست آخر مهندس هم گیج بشه که بالاخره حالا قرارش چی بکنیم، چند تا آرمات رو باید گذاشت، خاموتاش رو باید چیکار کرد، فلان کرد، بسیار کرد، این سوال چه جور جواب داد و غیره و غیره، و اون گیج بازی که در واقع وجود داشت و ما تجربه کردیم. دانشجویان فعلیمون این تجربه رو ندارن، ولی که خوشبختانه برنامه‌ها خیلی حرکت مرتب و منظم شده. یکی شاهد دیگری هم برای این زمینه همین بحث بارگذاری بود که الان آقایون به اصطلاح صحبت کردن. میدونید که بعد از انقلاب ما ریوایز کردیم این برنامه های آموزشی رو در دانشگاه ها، برای که هر دانشگاهی برای خود سازه میزد و میزانه وزارت رو پی این برآمد که آقا بالاخره یه بیسی باید برای همه باشد دیگه، این که نمیشه هر کسی کاری بکنه. خلاصه برنامه ها رو ریوایز کردیم و در واقع تجزیه کردیم. من آقای مهندس تسوجی دانشگاه صنعتی شریف خودمون رو کشتیم تا این درس بارگذاری رو به عنوان یک درس وارد برنامه کرد، چیزی که مهندس سالها قبل تدریس کرده بود و جزوه داشت و بعد تو کتابش آورده بود و فلان و فلان، این همون دیدگاه مهندسی است. این دیدگاه وقتی شما وارد فیلد مهندسی شدید، فیزیک غالب میشه به ریاضیات. هنوز افرادی هستن که معتقدن ریاضیات غالب است بر فیزیک. من معتقدم نه، فیزیک باید غالب بشه بر ریاضیات. همون دیدگاهی است که مهندس بگردیشی هم 15 سال قبل توی کتابش در واقع آورده بود. این اثرگذاری که میگویم این داستانش این است. من شخصا خودم در دانشگاه مصنعت ناگزیر شدم دست آسین بالا بزنم و درس بارگذاری رو تدریس کنم، برای اینکه هیچ کسی رو بار نمیرم و سر و صدای همه هم در همه کشور در آمد که آقا این چیه گذاشته مسخره کردی خودتون رو، اصلا نمیخوایم فلان رو سر و زیر بار چیزی نمیرم. الان بیاید نگاه کنید ببینید این ورشن اخیر این نام 2800 که در اومده که قربونش کنم حج بشید حجه چقدر هم زیادتر شد، کی میخواد اینو بدون اینکه تو کلاس تدریس بشه اصلا بفهمید راجع به چی داره در بزنید. حالا با این نامه به تونش نگاه کن، با این نامه فولادش نگاه کن و غیره و غیره و غیره. کی میخواد حالا این رو در واقع اون اصول اساسش رو بررسی بکنه؟ اون دیدگاهی است که مهندس چندین سال این اثرگذاری است که من میگویم ایشون در عرض میشود که مهندسی سازه اثرگذار بود. به نظر من این دو خصوصیت است، کمک مهندس به آیین‌نامه های ساختمانی ما که قابل توجه است. راجع به دو آیین‌نامه 500 که آقای مهندس با این کار صحبت کردن، راجع به مخاص دهم مقررات ملی هم صحبت کردن. بعدم نمیاد فقط یک کلمه بگویم راجع به یک آیین‌نامه زلزله که در فاصله بین 519 و 2800 از طرف انجمن مهندسان محاسب منتشر شد. داستان امرم از این قرار بود که از سال حدود 53-54 در تهران ساختن ساختمان‌های بلند مطرح شد. 519 جوابگو نبود. شهرداری تهران ماند که چی جواب بدهد. حتی از ما کمک گرفت. ما گفتیم خب، یعنی از انجمن کمک گرفت که حالا چی کار در باره. خلاصه به این نتیجه رسیدیم که به تمام این خارجی ها که بیشتر این ساختمان های بلند رو می ساختن به اینها بگویم واقعا اگه شما یو بی سی امریکا رو رعایت کردید برای ما قابل قبول است و شهرداری خوشبختانه این رو قبول کرد. بعد از انقلاب فکر کنم سال 55 بود که اون موقع مرحوم مهندس ریاست هیئت مدیره انجمن مهندسان محاسب رو به عهده داشت. مهندس گفت که نمیشه که ما که نمیتونیم تا اول بگیم ولی یو بی سی استفاده کنن. حالا اینا برای ساختمان های بلند این کار میکنن، برای ساختمان های کوتاه فکر باید بکنیم. از این قضیه خود ایشون پیشنهاد کردن که ما یک یادداشتی در انجمن تهیه کنیم و اینو پیشنهاد کنیم. حالا مملکت هر زمانی که بالاخره ما سال انقلاب بیرون آمد و حالا هوای اینو پیدا کرد که آیین‌نامه رو بنویسن، عرض بشود که این کار رو خواهد کرد. این کار نتیجه‌اش این شد که ما یه آیین‌نامه تنظیم کردیم تحت عنوان آیین‌نامه طراحی سازه‌ها برای زلزله پیشنهادی انجمن مهندسان محاسب که تقریبا میشه گفت از سال‌های 58-59 بود تا زمانی که 2800 منتشر شد. این هم از دستاوردهای دیگر خود مرحوم بود. بسیار بسیار مردی آرام و متواضع. من فقط افتخاری نداشتم که در جلسات انجمن با ایشون همکاری میکردم و در همین کمیته آیین‌نامه پیشنهادی زلزله در واقع در خدمت ایشون بودم. واقعا ایشون رو آدم سلیم و نسلی تشخیص دادم و از انسانهای خوب مملکت خودمون. به مملکتش واقعا عشق می‌ورزید، همیشه صحبت می‌کرد، به مردمانش عشق می‌ورزید، به کار آموزش فوق‌العاده علاقه من بود و خلاصه که مردان بی نظیری است که فقدانش رو ما همگی باید در صلح بچینیم. انشاءالله خداوندشون رو بیامرزد و همونطور که روحشون در این دنیا آرام بود در اون دنیا هم آرامش داشته باشن. خیلی خیلی متشکرم.
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من آن سر به خرامان نرود. از دماغ من سرگشته خیال دهنت به جفای فلک و قصه دوران نرود. در ازل بس دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است، برود از دل من و از دل من آن نرود. آنچنان مهر تو هم در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود مهر تو از جان نرود. بسیار بسیار به خودم افتخار میکنم و میبالم از این که میخوام از یکی از دانشجویان نمونه زنده‌یاد مهندس مگردچیان دعوت کنم که به روی صحنه تشریف بیارن تا همدلان رو از صحبت‌های خودشون بهره مند بکنن. خواهش میکنم جناب آقای دکتر سانعی رو آنچنان که شایسته اسمشون هست تشویق بفرمایید. عذرخواهی میکنم آقای دکتر سانعی نژاد.
به نام ایزد یکتا افتخار میکنم که از من به عنوان شاگرد استاد نام بردن، به حق همین رو قبول دارم و بهش افتخار میکنم و سعی میکنم اینجا صحبتهایی که دوستان کردن رو تکرار نکنم، فقط چون دیر شده و میدونم مصره زیاد نیست. به عنوان شاگرد میخواستم اضافه بکنم به فرمایشات آقای دکتر زاهدی که گفتن شرایط معلمی چیست، دو تاست، یکیش آگاهیه، یعنی بدون درسش رو بدون وارد باشه، و دومی که هنر این کار داشته باشه، سومیش هم عشقه. ایشون واقعا سرشار از عشق به یاد دادن بود. من به عنوان شاگرد احساس میکردم در زمانی که در سر کلاس بودیم انگار که شما هیپنوتیزم شدید در واقع، یعنی وقتی در سر کلاس ایشون بودیم، همشاگرده من هم اینجا هستن چند تاشون، یادشون هست که هیچ صدایی از کسی بلند نمی شد و همه مجذوب صحبت بودن، ارتباط کلامی ایشون خیلی قوی بود. علتش هم این بود که ایشون میدونست چی میخواد بگه، به قدری تسلط داشت نسبت به مسائلی که میخواست مطرح بکنه. بعد از در زمان دانشجویی که بنده خیلی علاقمند به درس ایشون بودم و ایشون هم براشون دانشجوها فرقی نداشت، وظیفه‌ش این بود که تمام کسایی که در سر کلاس هستن باید یاد بگیرن. خیلی خوب صحبت کرد آقای لیلا بادی که ایشون میگشت با انگشتش که حتما پیدا بکنه دلیل رو که طرف فهمیده و باید نمرش رو بده. سر کلاس هم اون انگشت که نه، ولی چشم ها میگشت و میدید که کی داره با تعجب نگاه میکنه. اگر سوالی در چشمش میدید به اون نگاه میکرد و تکرار میکرد. خیلی خوب صحبت کرد آقای لیلا بادی، خصیصه هایش رو من تکرار نمی کنم. بعد افتخار داشتم که مدتی هم در دفتر ایشون با ایشون کار کردم. در واقع ادامه دانشجوییمو در دفتر ایشون ادامه دادم زمانی رو و خیلی فرصت جالب و مغتنمی بود برای بنده که یک استادی رو در همیشه در کنار داشتم و مطالبی که ایشون به من واگذار می‌کردن با علاقه انجام می‌دادم و همیشه نکات تجربی بود که من نمیدونستم و هر بار که این کاری برایشون انجام میشد میدادم یک چیز تازه یاد میگرفتم. اون دوران برای من از تمام دوران دو سال سوم و چهارم دانشگاه مفیدتر بود، گرچه در زمانی بود که بخواستم برم خدمت وظیفه بیشتر از 7-8 ماه نبود و خیلی مفید. از خصوصیات ایشون این که همطور که آقای مسئله آبادی گفتن، ایشون درسته که دفتر طراحی داشتن، محاسبات فنی مشاور، ولی شغلشون این بود، درآمدشون از جای دیگه تأمین میشد به نظر من، برای اینکه من میدیدم ایشون چقدر کار میکردن روی پروژه ها و به نظر من با اون حق و زحمایی که دریافت میشد این همه کار یعنی جوابگوی هزینه دفتر رو نمیداد و من احساسم این بود که ایشون عاشق این کاره، حرفشون هست به عنوان حرفه، ولی درآمد زندگیشون از محل پیمانکاری، من فکر کنم شرکت ناوا بود، آقای بازخانساری یه شرکت دیگر رو به کار بودن، ایشون در شرکت ناوا شریک بودن و خب البته اونجا یه درآمدی داشتن ولی فعالیتی نداشت اونجا، یه مستقلاتی هم مسکه داشتن که بعد از انقلاب متاسفانه اینطور که شنیدم ضبط شد بعد از خروجشون از ایران و خیلی باعث تأسفه که چنین تشکری از ایشون شد، یعنی تشکر منفی از یک کسی که همونطور که در ویدیویی که دیدیم سخنرانی که در انجمن مهندسان ساختمان ایشون داشتن و ذکر کردن که اگر میخوای سیاست مدار خوبی بشی مهندس خوبی باید بشی، اگر میخوای اقتصاددان خوبی بشی باید مهندس خوبی باشی، یعنی سرچشمه همه این توسعه پیشرفت درس مهندسیه که درست یاد بگیری که هم اخلاقش رو باید بدونی، هم حرفه‌مند باشی، هم درست رو یاد بگیری، هم وظیفت رو نسبت به اجتماع بدونی و بدونی که چه مسائل اجتماع همه به کار تو مربوط میشه، اون وقت میتونی تو جامعه همه چیز خوبی باشی. و حالا احساس میکنم که اون کسی که این فکر رو میکرد چرا سر کلاس اینقدر دقت میکرد که دانشجوها همه یاد بگیرن و درست حرفش رو بپذیرن، چرا که اون عشق به کشورش داشت، اون میخواست این افراد بعداً برن و اون کشور رو آباد بکنن. به نظر من ایشون بسیار وطن پرست بود، بسیار چیز بود، عاشق این کشور بود. من بیشتر از این صحبت نمی کنم، سعی کردم صحبتهایی بکنم که تکراری نباشه. خیلی ممنون.
بسیار بسیار سپاسگزاریم از آقای دکتر ثانی نژاد. حقیقتا من و دوستانم و همکلاسی هام و هم دانشکده ای هام توی این فضا خیلی خیلی داریم لذت میبریم، چرا که حالا به بهانه زنده یاد مهندس مگردچیان این بستر فراهم شده تا پیوندی بین نسل‌های مختلف این دانشکده امروز اینجا و توی این سالن برقرار بشه. حقیقتا دوست نداریم تموم بشه، ولی حالا چه کنیم که فرصت کوتاه هست و وقت تنگ.
شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099206668 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست همون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم ان شاءالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده ترین شکل ممکن می باشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروزرسانی سایت و نیز مصاحبه‌های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.